بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المرسلين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على کلام در این بود که یکی از شرایط جریان اصل براءت عبارت است از این که اصل سببی در میان نباشد، چه اصل سببی موضوعی و چه اصل سببی حکمی، چون اگر اصل سببی وجود داشته باشد نوبت به اصل مسببی نمیرسد. خب بنابراین در اصل این مطلب هیچ حرفی نیست. بحثی که مطرح کردن راجع به مثالی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودند به تبعیشون صاحب کفایه و بعدم دیگران تعقیب کردن همینجور. اون مثال این است که اگر شک در حلیت حیوانی بشود، به لحاظ شک در تزکیه، آیا اصالت عدم تزکیه جاری است یا خیر؟ و اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد، واضح است که دیگه مجالی برای اصل براءت نخواهد بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بر این در حقیقت امر اولی که به عنوان تنبیه ذکر شد متفرع فرموده است این قاعده را که اصالت عدم تزکیه در مواردی که شک در حلیت لحم یا حرمت لحم از ناحیه شک در قابلیت حیوان برای تزکیه و عدم قابلیت حیوان برای تزکیه باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی ما شک در قابلیت و عدم قابلیت حیوان لتزکیه داشته باشیم، اینجا ما اصل داریم و اون اصالت عدم تزکیه است. با جریان اصالت عدم تزکیه دیگه نوبت نمیرسد که ما اصالت طهاره نسبت به این لحم جاری کنیم یا اصالت الهل نسبت به اکل او جاری کنیم. پس اصالت الهل یا اصالت الهل طهاره متوقف است بر عدم جریان اصالت عدم تزکیه. اگر این اصل موضوعی جاری شد دیگه نمی شود شما اصالت طهاره جاری کنیم یا اصالت الهلیه جاری کنیم. بعد خودشان شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکالی فرمودن بر خودشان و اون اشکال این است که گرچه اصالت و عدم تزکیه مانع جریان اصالت و طهاره یا اصالت و الهلیه است، اما این اصل معارض دارد، اصالت و عدم تزکیه معارض دارد و معارضش عبارت است از اصالت و عدم موت حتف الانف. و چون در مقابل تزکیه شدن این است که موت او حتف الانف بوده است، یعنی موت او بر اساس این بوده که تزکیه نشده. بله، یعنی موتی که بدون تزکیه باشه میگن موت حتف الانفه، نظیر خفه کردن به اصطلاح. خب اصالت و عدم تزکیه از این طرف معارض است به اصالت و عدم موتی حتف الانفه. اگر معارض شد دو تا اصل معارض و معارض تساقط میکنن بالمعارضه، باقی میماند اصالت الطهاره و یا اصالت الهل که مسببی بود بدون مزاحم، پس در نتیجه اون اصل جاری میشود و تزکیه ثابت میشود. این اشکالی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن. بعد در جواب اشکال مرحوم شیخ چنین میفرماید که موت حتف الانف عبارت اخرای همون عدم تزکیه است. ما دو تا عبارت داریم، فعلا بحث این نیست که عدم و تزکیه شیئون و موت حتف الانف شیئون آخر. پس بنابراین بین این دو تا اگر مغایرتی نبود نمیتونه بگیم اصالت و عدم تزکیه معارض است با اصالت به اصطلاح عدم الموت حتف انفه، بلکه شما یک چیز رو داریم میگیم ولی به دو عبارت. این جوابی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داره. این اجمال مطلبی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرموده، ولی صاحب کفایه و من تبعی ایشان وارد یک تفصیلی شده که ما فعلا صور مسئله را بیان میکنیم، بعد احکام مسئله را ابتداعا حسب نظر مشهور عرض میکنیم، بعد نکات دقیقی است که به عنوان تحقیق در مقام از فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله، همه حرفا رو نمیخوایم نقل کنیم، ترتیب بحث اینه. این عنوانی است که شیخ انصاری رضوان الله بیان فرموده است، این عنوان رو مرحوم صاحب کفایه تعقیب فرمودن با یک تفصیل بیشتر، و فرمایشات مرحوم عاشق به عنوان تحقیق نهایی در اینجا دارن که اینها رو ما باید به همین ترتیبی که عرض میکنم عرض کنیم. و اما تفصیلی که در اینجا داده میشود، و این تفصیل در حقیقت یک نوع تحقیقی است بدون از فرمایشات صاحب کفایه و دیگران میشود گفت اقتباس شده است، که تقریبا مشهورم قائل به همین معنا هستند، این است که ما بگیم آقا شک در حرمت لحم، اگه یک لحمی افتاده از شک در حرمت او میکنیم، تارتن این شک به لحاظ شبهه موضوعیه است و اخرى به لحاظ شبهه حکمیه. یعنی یک دفعه شک، منشأ شک ما که این لحم آیا حلیت دارد یا ندارد، طهارت دارد یا ندارد، منشأش این است که به لحاظ این شیء خارجی ما احکام رو میدانیم که حکم میته چیست، حکم مزکا چیست، حکم حیوان معکول لحم چیست، حکم حیوان غیر معکول لحم چیست، اینا رو میدانیم، چه حیوان قابل تزکیه هست چه حیوان قابل تزکیه نیست، اینا رو میدانیم. ولی موضوعا این شیء خارجی برای ما مردد شده است که مصداق اون قسمی است که قابل تزکیه است، یا مصداق اون قسمی است که قابل، مثل کلب مثلا که قابل تزکیه نیست، یا مثلا مصداق اون قسمی است از اون چی که قابل تزکیه است، مصداق اون است که به اصطلاح حلیت عقل دارد، یا نه فقط قابل تزکیه است اما حلیت عقل ندارد، اینا رو ما نمیدانیم. پس منشأ شده است امور خارجیه‌ای که در مقام هست. به اعتبار شبهه موضوعیه در اینجا چهار صورت پیدا می‌کند. این صور اربعه را عرض بکنیم. تارتن این است که شک در حلیت لحم به لحاظ دوران امر است، بین بودن اون لحم از حیوان معکول لحم یا از حیوان غیر معکول لحم. نمی‌دانیم مثلا فرض کنیم این لحم گوسفند است یا لحم خرگوش. گوسفند معقول حلال است اکل او، ولی خرگوش حرام است اکل او. ما این رو نمیدانیم. با اینکه یقین داریم در این فرض که قبول تزکیه هر دو میکنند و شرایط تزکیه هم در هر دو رعایت شده است، که مثلا فرض کنید مسلمان باشد با آلت که مثلا حدید هست ذبح کرده باشد، نباشه یه دیگر، رو به قبله مثلا بوده است و امثال ذلک، از شرایطی که برای به هر حال ذبح به نحوی که شارع مقدس قبول دارد جاری بشه، در هر دوی معنا رعایت شده. پس چرا شک دارید که آیا این به اصطلاح حلیت عقل دارد یا نه؟ چون نمیدانیم از قسم معقول لحم است یا غیر معقول لحم. پس در اصل تزکیه در هر دو و قابلیت تزکیه در هر دو و شرایط تزکیه در هر دو هیچ تردیدی ما نداریم. پس معذاره چرا شک کردید؟ میگه چون نمیدانیم این از اون قسمی است که درست است قابل تزکیه است، اما لحم او حلال است یا حرام، اینو نمیدانیم. این یک قسم. صورت دوم این است که ما شک در حلیت کردیم، نه به لحاظی که نمیدانیم از اون حیوانی است که معقول لحم است یا از حیوانی است که غیر معقول لحم، بلکه منشأ شک، یعنی میدانیم که از حیوان معقول لحم است، اما منشأ شک عبارت است از عروض عنوانی که اون مانع از قبول تزکیه باشد. خب این لحم، لحم غنم است، در این تردیدی نیست، تزکیه هم شده است، اما نمیدانیم امری آرز شده بر این، اینا باز بحث موضوعی است، آرز شده است بر او که به واسطه او ولو تزکیه هم بشود باز حلیت عقل ندارد، مثلا این حیوان جلال شده است، یا این حیوان مثلا فرض کنین ارتضای از لبن خنزیر داشته است، یا اینکه نسجی رو بلا موضوع انسان واقع شده است. خب ما در لحم غنم بودن او تردید نداریم، اما چرا در اینجا شک کردین در اینکه لحمش حلال است اکل او یا نه؟ چرا در طهارتش باز شک کردین با اینکه تزکیه هم شده است؟ برای خاطر اینکه در عین حال اینکه علم به معقول به حساب حلیت معقول و لحم بودن او داریم، علم به اینکه تزکیه هم شده است داریم، اما نمیدانیم چیزی که مانع تزکیه او باشد مثل جلل و امثال ذلک بر او عارض شده یا نه. و چون شک در عروض این مانع تزکیه داریم، لذا شک کردیم که این حیوان حلیت عقل دارد یا ندارد. اینم شبهه موضوعیه و منشأ شک عروض مانع و عدم عروض مانع است. در اول منشأ شک عبارت بود از این که حلیت عقل به طور کلی دارد یا ندارد، یعنی نه به عنوان حکما این نمیدانیم مصداق معقول اللحم است یا مصداق غیر معقول اللحم، ولی سایر جهات همش هست، نه مانع آمده است، نه مقتضی برای تزکیه مفقود بوده است، نه تمام جهات هست. صورت سوم این است که شک ما من در حلیت به لحاظ این است که احتمال میدیم این حیوان از اون قسمی باشد که قبول تزکیه نمی کند. یعنی حالا ما ممکنه اینا را از نظر ترتیب خارجی اگر اینو مثلا فرض کنین در مرتبه اول ذکر می کردیم بهتر بود. این حیوان شک داریم که این لحمی که الان هست از اون قسمی است که قبول تزکیه می کند که مثل گوسفند، یا اصلا قابل تزکیه نیست مثل کلب. این رو نمی دانیم، پس شک داریم الان در حلیت این لحم و حرمت او، شک داریم در طهارت و نجاست او. اما منشأ شک ما نه این است که تزکیه نکردند، تزکیه شده. منشأ شک نه این است که مانعی پیدا شده، نه مانعی نیست. منشأ شک در اصل قبول او در نسبت به تزکیه است. درست است صرف تزکیه کردن قابلیت تزکیه را نمیارد. تزکیه کردن یعنی رو به قبله زابه با حدید سر بریده و شما شرایط اینا را رعایت کرده، ولی به خاطر مثلا فرض کنین هوا تاریک بوده است یا زابه نابینا بوده، حیوانی را آوردن سر بریده، دقت کردین؟ و بنابراین نمیدانیم که این حیوانی که سر بریده شد، این لحمی که الان هست، از اون حیوانی است که به اصطلاح قبول تزکیه میکند مثل غنم و امثال او، یا نه از اون قسمی است که قبول تزکیه نمیکند مثل کلب و امثال زابه. که البته عدم قبول این حیوان تزکیه را ذاتی است، یعنی اصلا اون نجس العینه، لذا اصلا اون قبول تزکیه نمی کنه ذاتا، نه بالعره است. یک وقت عدم قبول تزکیه به ذات است و اخرى بالعرض است. صورت دوم عدم قبول تزکیه بالعرض بود، عروض مانع سبب شده بود که این مذکر نشود، ولی اینجا اصلا ذاتا قابل تزکیه نیست. اینم شبه موضوعی است و ما شک داریم در اینکه این لحم مطروح آیا حلال است یا نه. چرا؟ چون شک داریم که این ذاتاً قبول تزکیه می کند این حیوانی که اینجا هست یا خیر. صورت چهارم این است که این حیوان قابل تزکیه هست، مانعی هم خارجاً نیامده است برای اینکه او تزکیه قبول نکند، ولی در تحقق اصل تزکیه به لحاظ بعضی از شرایط شک شده است. نمیدانیم مثلا فرض کنین این ذبح بالحدید بوده یا خیر، ذابح نمیدانیم مسلمان بوده یا خیر، گوسفند است، لحم گوسفند هم است، قبول تزکیه هم میکند، مانع هم پیدا نشده است که عبارت باشد از اینکه جلل و امثال ذلک، اینم نیست. منشأ این که شک کردیم در حلیت یا حرمت او به خاطر این است که نمیدانیم شرایط تزکیه را رعایت کردن یا نه، که باید ذابح مسلمان باشد، روبه قبله باشد، ذبح بالحدید باشد و امثال او، اینا نمیدانیم محقق شده یا نه. این از صورت چهارم. در این چهار قسم همه اینها شبهه موضوعیه است، نه شبهه حکمیه. در این چهار قسم باید ببینیم آیا در همه اینها اصالت عدم تزکیه جاری است، یا در برخی جاری است یا در برخی دیگر جاری نیست. اینو باید بررسی کنیم. در قسم اول واضح است که قسم اول چی بود؟ شک در حلیت لحم به لحاظ این که نمیدانیم این از قسم معقول لحم است یا از غیر معقول لحم. اینجا مورد اصالت الحل است، نیازی به فحص هم دیگه عصب قواعد ندارد، چون در شبهات مصداقیه تحریمیه اخباری هم قائل به براءت است، گرچه احتیاط حسنان، ولی اینجا جای فحص و تحقیق هم نیست. لذا در اونجا می توانید اصالت الحل جاری کنید و سراغ اصالت عدم تصحیح هم نباید رفت، در اون دیگه بحثی نیست. حالا بعضی ها در اینجا آمدن گفتن آقا در فرمایش ظاهر مرحوم شهید دارن و صاحب جواهر هم میل به همین معنا پیدا کردن، که تعبیر دارن به این که استصحاب حرمت عقل در اینجا وجود دارد. ما قبل از آنی که ذبح بشود آیا اکل او حلال بود؟ قطعا حلال نبود، ولی اینکه معقول لحم است، اما قبل از ذبح که حلال نبود. الان ذبحی شده است، نمیدانیم این ذبحی که واقع شده است در این قسم به لحاظ این است که شک داریم که این حیوان ذاتاً از قسم معقول لحم است یا از قسم غیر معقول لحم، شبهه مصداقی است. در اینجا چون هر دو قسمش قبول ذبح تزکیه میکنن، فحص لازم نیست که بینیم از کدوم قسم دوم است که اصالت الحل جاری میکنیم. هم حلیت عقل میاد، هم طهارت برای ثابت، طهارت که مشخص است در هر دو صورت طهارت است، نسبت به حلیت عقلش بحثه. اینجا استصحاب عدم حلیت عقل در حال حیات این حیوان رو کرده اند. گفتن حالت حیات و موت دو حالت است، نه اینکه دو تا موضوع باشد. شیء واقع تارتن حی است و اخرى میت، دو تا موضوع نیست. لذا استصحاب عدم جواز عقل یا استصحاب حرمت عقل نسبت به زمان حیات میکنیم و میگیم این لحم بعد از تزکیه، بعد از ذبح نیز حلیت عقل ندارد. این معنا را به اصطلاح قائل شدن. این کلام اولا حرمت عقل حیوان حی اون به عنوان اصل اولی و کلی قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه در برخلاف این جواب اساسی نیست، ولی میخوام بگم اون کلام را که اصل اولی در حیوان مادام انه حیون حرمت عقل باشد، کی گفته این را؟ ما داریم بعضی فتوا هم دادن نسبت به ماهی های کوچک، فتوا دادن که اگر زنده هم باشد شخص میتواند عقل کند، عقلش اشکالی ندارد. حالا در مقام استعلاج بعضی استفاده میکنه، نه اصلا میخوام این در حال اختیار بدون این که مقام استعلاج هم باشد. این اولا. ثانیا تزکیه حیوان، خب واضح است که تزکیه ماهی به موت خارج از ما حاصل میشود، نه به صرف اخراج از ما، باید در خارج ما موت حاصل بشه. و روی همین جهت مثلا بعضی جاها دیده شده که این ماهی هنوز نمرده، میبینید در عراق زیاده، این همینجور میزنن قطع قطعش میکنن، این اشکال دارد از نظر شرعی، یعنی فتوا هم دادن و بسیار از فقها به اینکه هنوز جانش خارج تمام نشده نمیشه او رو قطع قطع کرد. یا مرغ مثلا گاهی دیده میشد که هنوز جانش باقی است، پاش قطع میکنن، اون پا خوردن نداره دیگه، نمیشه اون خارجی بود، چون هنوز حیاتش کاملا از بین نرفته است، یعنی میگه روح کاملا از او تمام خارج نشده. پس بنابراین لحاظا در رابطه با همین ماهی اگر در خارج ما باشد ولی حیات او هنوز باقی باشد، چون گاهی از اوقات این چند ساعت این ماهی هنوز تکان میخوره، متوجه این؟ یعنی روح ازش کلا خارج نشده. پس بنابراین اکل قطعه جدا شده از ماهی حی ولو اینکه از آب خارج شده باشد جایز نیست، و این جهت اینه که صرف خروج از ما یا اخراج از ما کفایت نمی کند برای تزکیه او، باید موت خارج الماء برای او حاصل بشود. این جواب البته جواب نقضی است، اشکال بر این قائل نیست. اساس جواب که اشکال جواب دوم در واقع هست این است که اون حرمتی که برای حیوان و لحم حیوان در حال حیات ثابت شده است با حرمت در حال خروج روح، اینا دوتا موضوع می شود، یک موضوع نیست. چرا؟ چون حیوان قوام او به حیات اوست، زن مادامی که حیات دارد بهش میگن حیوان، ولی وقتی که مرد، اگر تعبیر به اعتبار من طلب من قضا انه المبدع است، مجاز است اطلاق حیات بر او و اسناد حیات را به او. لذا اون چی که به اصطلاح حرمتش ثابت است عنوان حیوانی است که قوام حیوانم به حیات است، ولی چیزی که شک در حلیت او شده است الان لحم است نه عنوان حیوان. این لحم است و عنوان لحم قهرن با عنوان حیوان مغایر هست. پس اینا دوتا موضوع هست. اگر مغایر شدن، استصحاب حرمت لحم حیوان اثبات حرمت این لحم را نمی کند. این لحم حیوان مزکا که روح ازش خارج شده است. این در قسم اول. پس در قسم اول بدون شک می توانیم به اصالت الحل رجوع کنیم و حلیت اکل را ثابت بکنیم. و اما در قسم دوم چی بود؟ قسم دوم شک در حلیت به جهت عروض مانع بود، به جهت عروض مانع بود، مثل این که مثلا جلل و امثال ذلک. در اینجا چی؟ در اینجا باز رجوع به استصحاب عدم عروض مانع می توانیم رجوع کنیم به این معارض هم ندارد و اثبات بکنیم که آقا حلیت این لحم ثابته. چرا؟ چون از نظر قبول تزکیه فرض بر این بود که ثابت بود، از اینکه تزکیه شده است هم ثابت بود. شک ما در عروض مانع بود، قهرن استصحاب عدم عروض مانع میکنیم، بعد از جریان این استصحاب حلیت اکل او و به اصطلاح حلیت او ثابت میشود. پس اینجا هم اصالت الحل جاری است بدون هیچ معارضی و بدون هیچ امری که معارض او باشد. این صورت دوم. صورت سوم که در اصل قبول تزکیه و عدم قبول تزکیه با وقوع تزکیه به لحاظ شرایط و مقتضی و عدم مانع، ولی اصل قابلیت حیوان لتزکیه و عدم او بر ما ثابتی. چرا؟ چون امر اون لحم مردد است به اینی که لحم غنم باشد یا کلب باشد. اینجا چطور؟ در اینجا اگر ما بگیم اصل اولی قابلیت هر حیوان است نسبت به تزکیه الا ما خرج به دلیل که صاحب جواهر دعا کردن و یک روایتی هم آوردن در این مقام که به اون در بحث به اصطلاح جلد و اینها وارد شده از علی ابن یقطین از موسی بن جعفر سلام الله علیه استناد کردن، آیا این را ما اگر بپذیریم و بگیم اولا اصل اولی به حکم این روایت عدم قبول تزکیه است، اصل اولی قبول تزکیه است الا ما خرج به دلیل، و از طرف دیگر بگیم استصحاب در باب عدم ازلی هم جاری می شود حتی در باب عناوین ذاتیه، چون بحث از که استصحاب عدم ازلی در خصوص عناوین طارئه و عارضه جاری است یا نه در عناوین ذاتیه هم جاری است، مثل همین عنوان کلب و امثال ذلک عنوان ذاتیه. حالا اجمال مطلب، اگر ما اصل اولی رو گفتیم در تمام حیوانات قبول تزکیه است الا مخرج به دلیل، استصحاب را هم در باب عدم ازلی نسبت به عناوین ذاتیه جاری بدانیم، در اینجا ما به عمومات بعد از اجرای استصحاب عدم تحقق و عنوانی که خارج از اون به اصطلاح ذات هست می توانیم جار تمسک بکنیم و حلیت را ثابت بکنیم. بر اساس مبنای صاحب جواهر می توانیم بگیم آقا درست است که ما الان شک کردیم در این که آیا این لحم لحم کلب است که قابلیت تزکیه ندارد یا لحم غنم است که قابل تزکیه، ولی چون اصل در حیوان قبول تزکیه است اولا، استصحاب را در باب عدام ازلیه نسبت به عناوین ذاتی هم جاری میدانیم. ما میگه اون موقعی که حیوانی نبود آیا کلبی بود؟ خیر. الان شک داریم این حیوان موجود کلب است یا نه، استصحاب عدم ازلی میکنیم، میگیم قبل از اونی که حیوانی باشد که کلبی نبود. الان نمیدانیم کلبی تحقق پیدا کرد یا نه، اصل عدم تحقق کلبیت است. پس بنابراین محکوم میشود این لحن به این که اون مزکاست و هلیت عقلم دارد، این بنابر فرمایش ایشان است. ولی اگر در هر دو حرف اشکال داشتیم، گفتیم نه کی گفته اصل اولی در حیوان قبول تصدیه است، بلکه برعکس کثیری از فقها قائل هم که اصل اولی عدم قبول تزکیه است و اونچه که قابل تزکیه است به دلیل خاص خارج ثابت شده است. یا آمدیم نه گفتیم اصل اولی در حیوان قبول تزکیه است ولی نسبت به امر دوم خدشه وارد کرد، گفتیم استصحاب عدم ازلی یا مطلقا قبول نیست، یا اگر قبول باشد در خصوص عناوین عارضه است نه عناوین ذاتی مثل عنوان کلبیت و امثال زاده، یعنی عنوانی که از خود شی گرفته شده است و بر او حمل می شود، این چنین عناوینی درش نمیشد استصحاب عدم ازلی جاری کنید. اگر این چنین گفتیم، یعنی در هر دو امر خدشه کردیم یا در خصوص امر دوم خدشه کردیم، دیگه بنابراین فرمایش صاحب کفایه رو نمیتونیم، صاحب جواهر رو نمیتونیم قبول کنیم. در اینجا نسبت به این لحم حکم به هلیت نمیشود کرد، بلکه این لحم این جایی که مردد است بین این که لحم غنم است یا لحم کلب محکوم است به حرمت، کما اینکه محکوم است به نجاست در نتیجه. خب حالا یک بحثی است که آیا تزکیه، اینجا خیلی بحث کردن، امر وجودی بسیط است که مسبب است از ذبح با شرایط خاص خودش. اگر این باشد خب واضح است که حکم تزکیه نظیر ملکیت است که مسبب از ایجاب و قبول است، یا نظیر زوجیت است در باب نکاح که باز مسبب از ایجاب و قبول است، نظیر طهارت است که مسبب است از غسل یا وضوء که افعال صادره از مکلف به عنوان فعل تسبیبی است و این امور از اموری هستند که مسبب از فعل مکلف هستند. مسبب از به اصطلاح غسل و وضوء طهارت است، مسبب از ایجاب و قبول ملکیت است یا زوجیت است، تزکیه هم مسبب از اون ذبح با شرایط خاص خودش است. بعد از آنی که ذبح نسبت به موردی که قابل ذبح باشد با شرایط خاصی که برای ذبح و ذبح وجود دارد اگر تحقق پیدا کرد، نتیجه همه اینهایی می شود که تزکیه حاصل می شود. پس تزکیه امرون واحدون بسیطون مسببون عن فعل صادر من المکلف، کما اینکه مثلا طهارت امرون بسیطون صادرون از فعل تسبیبی مکلف که وضوء یا غسل باشد. این یک قول هست. در مقابل این قول بعضی ها گفتن آقا نه، نفس خود فعل صادر از مکلف تزکیه است و شاهدش هم مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اینجوری قائل است. شاهدش این است که در آیه شریفه دارد الا ما زکیتون، بعد از اینکه تعدادی از حیوانات رو میفرمایند لحم اونها جایز نیست، اکل اونها جایز نیست، بعد میفرمایند الا ما زکیتون، این تزکیه را به مخاطب و مکلفین اسناد داده شده است. پس تزکیه فعل صادر از مکلف است. خب اگر تزکیه فعل صادر از مکلف باشد، بنابراین دیگه جایی برای اصالت عدم تزکیه جاری نیست. چرا؟ چون یقین داریم طبق این فرض به این که تزکیه محقق شده است به اصالت الحل و این به هر حال بدونش معارض جاری است. ولی مبنا که عبارت باشد از این که به اصطلاح تزکیه فعل صادر مکلف باشد، این مبنا رو ما قبول نداریم، برای خاطر این که این استظهاری هم که مرحوم نائینی از آیه شریفه کردن فی غیر محله است. الان در مواردی که فعل صادر از مکلف فعل تسبیبی باشد، اسناد خود فعل به مکلف مجاز است یا حقیقت است؟ حقیقت است. مثلا اگر فرض کنین شخص با ایجاب و قبول مالک منزلی شد، بگیم زیدون ملکت دار. این اسناد مالک شدن به زید اسناد حقیقی یا مجازی؟ اسناد حقیقی، با اینکه مالک شدن زید دار را با ایجاب و قبول بوده است. پس بنابراین زکیتم، ولو اینکه با وسیله تزکیه است، اما اسناد تزکیه به مخاطبی اشکالی ندارد و این معناش این نیست که تزکیه امر به عنوان نفس فعل مکلف است، بلکه می شود اثر فعل مکلف باشد، مسبب از فعل مکلف باشد. فعلا حضاب اصالت و عدم تزکیه جاری می شود بدون اشکال. و اما صورت چهارم، اینم عرض بکنید، دو خط دو کلمه است. مرجع در اینجا هم اصالت و عدم تزکیه است و قهرن هم حرمت عقل میاد و هم عدم جواز صلات. صورت چهارم عبارت بود از اینکه منشأ شک این باشد که آیا شرایط تزکیه محقق شده بود، با اینکه یقین داریم حیوان قابل للتزکیه و تزکیه هم واقع شده است، اما نمیدانیم این تزکیه جامع شرایط بوده یا نه. لذا می فهمن اصل باز عدم تزکیه هست، نه حلیت عقل دارد و نه جلد او قابل جواز صلات در او برای مکلف ثابت می شود. الهونا صور اربعی که در مورد بحث به لحاظ شبهه موضوعی وجود داشت عرض کردیم، باقی میماند صوری که مربوط به شبهه حکمیه است. بعد ببینیم چی می شود در اینجا گفت. فعلا بر اساس فرمایش مشهور داریم عرض میکنیم، نظر نهایی که فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه است نه در باب موضوعات نه در باب احکام هنوز بیان نشده، لذا تأمل و حوصله به خرج بدیم. صلی الله علی محمد و آله.